و به موضوعاتی از این قبیل. صورتی از صورتی دیگر کمال، گر به جویت باشد آن عین زلال. میگه حالا وقتی اینجا خداوند در بی صورتی خودشه و ما متوجه خداوند نمیشیم، میریم از یه صورتی مثل خودمون، مثل صورت خودمون کمک بگیریم، میگه یه همچی کاری اگه بکنیم در عین زلال و گمراهی خواهیم بود. تا اینجا رو از من قبول کنید، وقتم گذشتش، بقیهش رو انشالله بذاریم برای جلسه بعد. همین، شما با تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپرم. خدا نگهدار.
دوستان، کم کم به پایان برنامه بشارات باران میرسیم و کم کم روز دیگری رو داریم آغاز میکنیم. آرزو میکنم که روزی که در پیش داری تو هم با شادی و موفقیت باشه. با این آرزو از همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
سر روایت اینه قضا
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی درون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
خردمندی و تفکر در بیان استاد انصاریان.
مسئله عبادت در قرآن و در روایات مانند یک اقیانوس بی ساحل نشون داده میشه، ولی آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید تا جایی که ممکنه لازمه و گاهی واجبه ما از مسئله عبادت خبر بشیم. اینکه چرا عبادت باید کرد و برای وجود مقدسی که عبادت میکنیم کیست؟ مقدمه ای رو در این جلسه اول از قول امیرالمؤمنین براتون عرض میکنم، بسیار قابل توجهه. این مقدمه یک روایت از پیشوای پرهیزکاران عالم و یک خطبه کوتاه از نهج البلاغه. گروهی از قرنها گذشته الان در لباس مدعی علم و دانش درباره انسان این گونه نظر دادن: انسان جسمه و این جسم دیدنی میخواد، شنیدنی میخواد، خوردنی میخواد، ازدواج میخواد، کسب میخواد، تجارت میخواد و بیش از این هم نیست. و بعدم که میمیره دیگه اثری از او در این عالم باقی نمیمانه و بر نمیگرده. این تعریف که الانم در دنیای غرب رواج داره و واقعا به مردم تحمیل شده که شما جز بدن چیز دیگری نیستید و حرکاتی هم که می کنید محصول یه سلسله مسائل شیمیاییه. با این تعریف، با این تحمیل، بشر رو، بشری که تحمیل بهش شده این فکر، با حیوانات مساوی کردن. چون ما حیوانات هم بیش از این نمیتونیم سخن بگیم، بدن، گوشت و پوست، میبینه، میشنوه، میخوره، بچه دار میشه، بعدم میمیره. حالا خیلی از کشورها خیلی از حرام گوشتها رو میکشن، میگن پایان کارشه و میخورن. بعضی از کشورام حلال گوشتا رو میکشن و میخورن و در این کشورها هیچ مؤمنی چنین نگاهی به حیوان نداره که بگه آخرش. شخصیت‌های عظیمی، الهی، ملکوتی، عرشی، ایمانی و نورانی می‌فرمایند این حیوانات حلال گوشتی که کشته میشن و خورده میشن، این خورده ها در وجود انسان تبدیل به عبادت الله باید بشن. این خورده ها یعنی این گوشت گوسفند، بز، گاو، انواع روییدنی ها، نباتات، کارشون با کشته شدن و درو کردن تموم نیست. اینا نصف جاده رو اومدن، نصف جاده دیگر رو باید در وجود انسان طی بکنن تا به عبادت برسن. عبادت نهایت کار این حیوانات حلال گوشت و این روییدنی هاست، این نهایتش. یه فکر الهیه، یه فکر عاقلانه است. یه داستان عجیبی رو در این زمینه براتون نقل بکنم که با گوش خودم از نبیره حکیم الهی و عارف خبیر و مؤلف بسیار مهم حاج ملا هادی سبزواری شنیدم. دو دهه در 2 سال سبزوار منبر می رفتم، تنها باقی مانده روحانی حکیم و فیلسوف و مفسر قرآن از نسل حاج ملهادی ایشون بود.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها.
فیض کلام.
که من در این 2 دهه سبزوار بیشتر روزا می رفتم خونش که از احوالات جدش حاجی برای من بگه، که من یادداشت میکردم. البته روزای آخرم خود ایشون یک کتابی درباره زندگی حاجی نوشته بود، با خط خودشم پشت اون کتاب برای من نوشت و به من داد، که خب برای من یک کتاب خیلی قیمتی و با ارزش. هر روزم می رفتم سر قبر حاجی، چون اونجا خیلی احساس آرامش می کردم و انگار از قبر این مرد الهی تا جایی که کار می کرد نور پخش می شد. می موندم تا نماز ظهر می موندم. خب قبرشم قبلا بیرون سبزوار بود، قبرستان سبزوار بیرون شهر بود، تو راه قدیم مشهد بود. الان اون جاده دیگه نیست، عوض شده، جاده اتوبان شده شمال شهر سبزوار، ولی اون وقت قبرستان بیرون شهر بود. حاجی وصیت میکنه که منو وسط قبرستان دفن نکنید اصلا. یه قبری رو در اون قبرستان، چون اون زمان قبرها پولی نبوده، مردم زمین وقف میکردن برای انبات مؤمنین و مؤمنات. ایشون فرمودن منو اول قبرستان دفن کنید که قبرم 2-3 قدم با جاده‌ای که زائران حضرت رضا رد میشن بیشتر فاصله نداشته باشه، و میگه به این خاطر قبر من اونجا قرار بدین که گرد و غبار سم اسبها و قاطرای زوار بیرزه رو خاک من، خدا به این خاطر به من رحم کنه، لطف کنه، که من یه آدمی هستم که غبار خاک پای زائران ریخته رو قبر من و از اون قبرم تو تحول به بدن من منتقل شده. اینجوری عقیده داشتن و اینجوری وصل بودن به خدا و اهل بیت. چون با خدا و اهل بیت وصل بودن، مغزشون خیلی کار میکرد، عبادتشون خیلی با منفعت بود، نه نماز و روزه تنهاشون، چون همه حرکاتشون خدایی بود سودمند بود. اون مرده در حدود 200 سال، ولی هنوز سایه فکر و عقل و روح و اخلاق و علمش در تمام حوزه های شیعه موجوده، موجود. خب منم قوم که طلبه بودم منظومه حکمت ایشونو خوندم، بعدم درس دادم همین کتابو، هم کتابای خیلی مهم و سخت علم حکمت. این نبیرش میگفت، میگفتش که حاجی دو تا پسر داشت دو تا دختر، اسم یه دخترش حوریه بود، اسم یه دخترش نوریه. حاجی بعد 70 و چند سال بیمار میشه، میفته تو رخت خواب، البته بعد از اون بیماری خوب میشه. یه روز نوریه دخترش که شوهرم داده بود یه جوجه مرغی رو میده رو به قبله، سر میبرن و پوست میکنه و یه ذره آش برای پدر درست میکنه. این مرغ کوچیک و درسته میندازه تو آش میپزه، بعد میرزه توی ظرف گلی میاره پیش پدر. پدرم جوری که تو رخت خواب افتاده بود چشمش به این جوجه پخته میفته، به دخترش نوری خانوم میگه فکر و نورانیت و به چه علت، به چه دلیل این جوجه رو به خاطر من کشت، به چه دلیل؟ نباید این جوجه فدای من میشد. گفتش که پدر، شما تو درسایی که میدین میفرمایین که بدن انسان یه راهه، یه راه، بدن انسان یه سببه، یه علته که این بدن، این حبوبات و این سبزیجات و این گوشت حلال رو بخوره انسان و این خوراکی ها در بدن او نیروش و قدرتش تبدیل به عبادت الله بشه.
به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلام و درودی چو بوی خوش آشنایی. سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی. قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز، ورای حد تقریر است شرح آرزومندی. الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور، پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی. الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مشغول، پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی. جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست، ز مهر او چه می پرسی، در او همت چه می بندی. همایی چون تو عالی قدر، حرص استخوان تا کی، دریغان ساگه همت که بر ناعقل افکندی. همایی چون تو عالی قدر، حرص استخوان حیف است، دریغان ساگه همت که بر ناعقل افکندی. در این بازار اگر سودی است، با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. به شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند، سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. به خوبان دل مده حافظ، ببین آن بیوفایی ها که با خوارزمیان کردند ترکان سمرقندی. در تصحیح استاد خانلری دو بیت اضافه هست، یکی دلم در زلف لیلی بند و کار از عقل مجنون کن، که عاقل را زیان دارد مقالات خردمندی، و دیگر به سحر غمزه فتان دوا بخشی و دردنگیز، به چین زلف مشکفشون دلارامی و دلبندی. واثق به معنی اعتماد کننده است. میگوید سحرگاهان با باد صبا که پیک عاشقان است، داستان عشق و اشتیاق خود را نسبت به دیدار یار باز می گفتم. باد مرا مخاطب ساخت و گفت که ای بیدل مشتاق، بر لطفهای نهانی خداوند اعتماد کن. دعای صبحگاهی و آه شبانه در گنج مراد را به روی تو می گشاید. بر این طریقه و شیوه می رو و مداومت می کن که به وصال دلدار خواهی رسید. ورا آنسو بعد از حد و مرز فراتر، می گوید قلم و خامه را آن اندازه توان نیست که راز عشق را به خوبی بگوید، زیرا بیان اشتیاق از حد تحقیق و اثبات فراتر است. بعد میگوید هان ای یوسف که به فرمان روای کشور مصر فریفته و مشغول شده ای، از حال یعقوب پدر پیر مهجور خود به تفقد پرسشی بکن، آخر محبت فرزندی تو کجا رفته است؟ رعنا به معنی فریفته به خود یا فریبا، میگوید عالم کهنسال فریبا را رحم و مهر و محبت در سرشت نیست. از محبت او با خود مپرس و عنایت و توجه خود را به جهان و امور دنیا معطوف مدار. بعد میگوید همای مانند تو والا رتبه، تا چند و تا کی حریص بر استخوان خواهی بود، یعنی تا کی به فرومایگان ناکس امید بستی. جای بسی افسوس است که به ناشایستگان عنایت کردی که هرگز قابلیت آن را ندارند. در بازار جهان به یقین سودی توان برد و این بهره نصیب درویش قانع است. پروردگارا خداوندا به نعمت فقر و قناعت مرا توانگر کن و از دیگران بی نیاز. ترکان سمرقندی به ایهام مقصود زیبارویان اهل سمرقند است. مرحوم قزوینی در این باره نوشتند چنین است بیت مقطع این غزل در اکثر نسخه های دیوان که به دست آمده: به شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند سیه چشمان کشمیری و